ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد که اگر گفتگوهای دو نامزد به نتیجه هم نرسد، این کمیسیون بر بنیاد قانون نتیجه نهایی انتخابات را اعلام خواهد کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که رئیس جمهور چین در یک بازدید رسمی از هند وارد دهلی جدید شد و 13 قضیه جدید پولیو یا فلج اطفال در پاکستان کشف و راجستر شده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته ندا.
تیم اصلاحات و همگرایی می گوید تا زمانی که دو مورد اختلافی با تیم تحول و تداوم حل نگردد، ملاقات میان دو نامزد صورت نخواهد گرفت. وزیر داخلی افغانستان اعلام جنگ از سوی طالبان پنجابی در افغانستان را نگران کننده خواند. تفصیل اخبار. با آنکه قرار بود امروز هر دو نامزد ریاست جمهوری یک بار دیگر با هم ملاقات نمایند، اما تیم اصلاحات و همگرایی میگوید تا زمانی که دو مورد اختلافی با تیم تحول و تداوم حل نگردد، ملاقات میان دو نامزد صورت نخواهد گرفت. محمد الله حیدری، یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در واقع چارچوب همین تشکیل حکومت وحدت ملی همین دو مورد هست که تا نازم به او پیشرفت صورت نگرفته. اگر اونا آمادگی داشته باشند و این را بپذیرند، ما فکر میکنم مذاکره صورت میگیره. اگر چنان که باز هم مثل سایر صحبت هایی که در گذشته صورت گرفته بود کدام پیشرفت صورت نگیره، ما فکر میکنم که نشستی هم انجام نخواهد شد.
گفته می شود که روز گذشته هر دو نامزد هنگام گفتگوهایشان روی اعلان نتیجه انتخابات با هم توافق نکردند. این در حالی است که روز گذشته فیض الله زکی، سخنگوی تیم تحول و تداوم، تاکید کرد که قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی باید اول نتیجه انتخابات اعلان شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر گفتند که پس از دریافت فیصله از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهند کرد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون هیچگاه منتظر مذاکرات دو کاندید نخواهد بود و با مجرد رسیدن نتایج از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتیجه نهایی انتخابات را اعلام می‌کند.
کمیسیون هیچگاه انتظار مذاکرات که بین دو کاندید صورت گرفته یا صورت میگیره نمی باشه و با منشرات که امو سلسله و مکانیزمایی که در قانون ذکر شده او تطبیق شد، نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد.
آقای نور میگوید که روند تفتیش 100% آرا مطابق خواسته هر دو نامزد در حضور ناظرین ملی و بین‌المللی صورت گرفته و نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری کاملا به گونه شفاف اعلام خواهد شد. وزیر داخلی افغانستان اعلام جنگ از سوی طالبان پنجابی در افغانستان را نگران کننده خواند. محمد عمر داودزی امروز در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت این افراد طالبان نه، بلکه ملیشه‌های پاکستانی در لباس طالبان می باشند. طالبان پاکستانی به تازگی گفتند که پس از این در پاکستان تنها تبلیغ و در افغانستان به جنگ می پردازند. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از مسئولان امنیتی ولایت بلخ می‌خواهند تا قضیه قتل پلوشت دوخی یک خبرنگار زن را هر چیز زودتر بررسی نمایند. این اتحادیه با نشر اعلامیه قتل پلوشت دوخی را محکوم کرده و گفته است که این کار از قبل پلان شده بود. پلوشت دوخی یک سال قبل در رادیو صدای آزادی به حیث خبرنگار کار می‌کرد که روز گذشته توسط فرد ناشناس به ضرب چاقو به قتل رسید. تاکنون مسئولان امنیتی ولایت بلخ در این مورد ابراز نظر نکردند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار جهان را از همکارم زرغون منگل بشنوید.
رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید در جریان عملیات هواییش بر تندروان در شمال غرب آن کشور 40 تندرو را کشته و مخفیگاه ها و ذخیره‌گاه های اسلحه آنها را تخریب نموده است. اردوی پاکستان در اعلامیه گفت این حملات هوایی بر منطقه داتاخیل در وزیرستان شمالی صورت گرفتند. اردوی پاکستان در ماه جون امسال عملیات تهاجمی را در وزیرستان شمالی علیه طالبان پاکستانی آغاز کرد که در آن از حملات هوایی، توپخانه، آوانها و قوای زمینی استفاده شده است. اردوی پاکستان گفت بیش از 1000 تندرو را تا حال کشتند و در این درگیری ها حدود 100 سرباز اردو هم کشته شدند. این ارقام از سوی کدام منبع بی‌طرف تایید نشده است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، 13 قضیه جدید پولیو یا فلج اطفال در پاکستان کشف و ثبت شده است. روزنامه دان گزارش می دهد که این قضایای جدید پولیو دیروز توسط انستیتوت ملی صحت در اسلام آباد تایید شدند. از قول یک مقام صحی پاکستانی گزارش شده است که گفته 7 قضیه پولیو از منطقه خیبر پختونخوا گزارش شده و متبقی از ایالات سند، پنجاب و بلوچستانند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک دیدار رسمی از هند وارد دلی جدید شد. هدف این دیدار بهبود تجارت و سرمایه گذاری ها و حل یک جنجال 10 ساله ارضی میان دو کشور است. رسانه های هندی گزارش دادند که پیکینگ شاید در جریان دیدار 3 روزه رئیس جمهور پینگ از هند وعده میلیاردها دلار برای بخش‌های صنعتی، احداث شاهراه‌ها، راه‌های آهن و دیگر پروژه‌های زیربنایی را بدهد. روابط میان هند و چین از اشغال کرسی صدارت از سوی ناراندرا مودی به این سو بهبود یافته است. مودی وعده بهتر ساختن روابط اقتصادی با چین را داده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پلان دارد با کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی که اتحادیه اروپا در نیویورک ملاقات کند. این دیدار قبل از دور جدید مذاکرات رسمی میان ایران و قدرت‌های جهان روی برنامه اتمی تهران صورت می‌گیرد. یک سخنگوی جواد ظریف گفته است آقای ظریف و خانم اشتون امروز در یک صرف تام کاری صحبت‌های خواهند داشت. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید تحریمات جدید اروپا بر مسکو تلاش ها برای ختم جنگ اوکراین را خدشه‌دار خواهد کرد، ولی هنوز هم روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه به نقطه غیر قابل برگشت نرسیده است. لافروف در مصاحبه با روزنامه اسپانوی الپاییس که در صفحه اینترنتی وزارت خارجه روسیه به نشر رسیده گفته است که تحریمات اتحادیه اروپا بر روسیه نشانه مستقیم از حمایت از جانب جنگ در اوکراین است. فقط یک روز به همه پرسی در مورد استقلال اسکاتلند باقی مانده است. 3 نظرسنجی جدید نشان می دهند که تعداد کسانی که می خواهند اسکاتلند بخشی از شاهی متحد برتانیا باقی بماند 4% بیشتر از کسان است که خواهان استقلال اسکاتلندند. تصور تجزیه برتانیا که 6th اقتصاد بزرگ جهان و دارنده حق ویتو در شورای امنیت ملل متحد می باشد، اتباعی برتانیا و متحدین این کشور را نگران ساخته است. و خبر آخر که یک دانشمند اویغوری که اغلباً حکومت چین را به سبب سیاست‌های قومی آن مورد انتقاد قرار می‌داد، به اتهام جدایی طلبی محاکمه می‌شود. الهام توهتی، یک پروفسور اسبق اقتصاد در پیکینگ، متهم به فعالیت‌هایی است که هدف آن سقوط دادن حاکمیت چین در منطقه شنجن است، جایی که در آن 8 میلیون مسلمان اویغور زندگی می‌کنند. این پروفسور اویغور اتهامات وارده بر خودش را رد نموده است. محاکمه الهام توتی امروز در اورومچی مرکز شنجن آغاز شد.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میدهد که اگر گفتگوهای دو نامزد به نتیجه هم نرسد، نتیجه انتخابات را بر بنیاد قانون اعلام خواهد کرد. اما روند انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ سیاسی در چه جایگاهی قرار دارد؟ نجیب محمود، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی پوانتون کابل.
باور من این است که اکنون دیگه مردم فکر نمی کنند که ما رای داریم، بلکه دیگه نفر نقوی سیاسی شدن قدرت بین خود تقسیم می کنند.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از مقامات امنیتی خواستند که در خصوص حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند موقفشان را واضح سازند.
بر سر مسئله خط دیورند، اگر حکومت افغانستان معامله کرده باشد و ارگان‌های امنیتی از آن خبر باشند، پس به نمایندگان مردم واضح بگویند و اگر معامله نشده.
کاروان بزرگ ورزشی افغانستان قرار است فردا افغانستان را به قصد کوریای جنوبی ترک گوید. در موضوعات و مسائل خارجی میشنوید، در حالی که یک ائتلاف بین المللی بر ضد شورشان گروه دولت اسلامی شکل گرفته است، یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید در صورتی که پالیسی جاری رئیس جمهور اوباما کامیاب نشود، احتمال دارد نظامیان آمریکایی در جنگ شرکت کنند. و ایالات متحده آمریکا هفته آینده اجلاس بزرگی را درباره مأموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد سازماندهی و برگزار می‌نماید. در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را می‌شنوید. با ما باشید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد که اگر گفتگوهای دو نامزد به نتیجه نرسد، این کمیسیون بر بنیاد قانون نتیجه نهایی انتخابات را اعلام خواهد کرد. نور محمد نور امروز بر رادیو آزادی گفت که بیش از این نمی‌توانند مردم را چشم به انتظار بگذارند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که انتخابات افغانستان بدیل دیگر ندارد. شرح بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر از دو نامزد ریاست جمهوری خواست تا هرچه زودتر به موافقه سیاسی برسند. مسئولان این کمیسیون میگویند اگر باز هم این دو نامزد بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان به نتیجه نرسند و گفتگوهایشان همچنان ادامه یابد، کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه نهایی انتخابات را اعلام خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیز خواست تا فیصله نهاییش را در ارتباط به تفتیش آرای انتخابات پایان دهد. آقای نور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی چنین گفت:
تأکید میکنیم که کمیسیون هیچگاه انتظار مذاکرات که بین دو کاندید صورت گرفته یا صورت میگیره نمی باشه و با مجرد که امو سلسله و مکانیزمایی که در قانون ذکر شده او تطبیق شد، نتیجه نهایی را اعلام خواهد.
این در حالی است که فضل الرحمن اوریا سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش از توافق دو نامزد بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی برای آنان پذیرفتنی نیست. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز تاکید کرده که حکومت آینده این کشور باید بر اساس آرای مردم تشکیل شود. فهیم نعیمی سخنگوی این نهاد بر رادیو زدی گفت که آینده افغانستان بدون انتخابات بدیلی ندارد.
هیچ نوع رژیم، هیچ نوع حکومت در آینده مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه بر اساس آرای واقعی مردم میان آمده باشد. اگر مثلا سناریوی حکومت موقت و یا دولت انتقالی و اینا مطرح می شود و اساس از او ما پیش می ریم، در حقیقت ما 13 سال عقب برمیگردیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که گفتگوها برای ایجاد حکومت وحدت ملی و چگونگی صلاحیت های رئیس اجرایی در آن از چند روز بدین سو میان دو نامزد جریان داشته است. اما این گفتگوها نتیجه به هم را ندارد. از سوی هم شماری از آگاهان بدین باورند که جامعه جهانی و مقامهای آمریکایی باید برای پایان دادن به این بنبست بالای هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فشار بیاورند.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد که اگر گفتگوهای نامزدان به نتیجه نرسد، این کمیسیون بر بنیاد قانون نتیجه نهایی انتخابات را اعلام خواهد کرد. اما سوال در اینجاست که روند انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ سیاسی در چه جایگاه قرار دارد؟ فرشته جلالزئی در یک مصاحبه با نجیب محمود، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در پوهنتون کابل، در مورد پیشرفت‌های اخیری که در زمینه صورت گرفته صحبت کرده است و در آغاز نظری وی را در مورد وضعیت کنونی روند انتخابات پرسیده است. آقای محمود در پاسخ چنین می‌گوید:
انتخابات افغانستان تا اندازه زیاد را جنبه شخصی به خود گرفت. این باعث شد که قانون فراموش شود یا وقت زمان را که برای رئیس جمهور بنده بود، وقت انتخابات، وقت اعلان انتخابات، حرف تعلیف، اینا جمله مواردی هستند که در قانون پیش بینی میشن. اکنون هم هر نوع چنزنی و یا تفاهم یا گفتگویی که میان دو کاندید صورت میگیره بیشتر جنبه سیاسی داره. یعنی دیگه که کلا ماده قانون گفته نمیشه که مطابق ماده چند بعد انتخابات به این شکل صورت بگیره. این یکی از دلایل اساسی است که انتخابات به بیراه کشیده شد. اما پیامدهاش از لحاظ روحی، لحاظ اجتماعی خیلی زننده است و باور من این است که اکنون دیگر مردم فکر نمی کنند که ما رای داریم، بلکه دیگر مثلا نقوه سیاسی شدن قدرت بین خود تقسیم می کنند. حتی دیگر بحث حکومت وحدت ملی گپ جادویی یا گپ سمبولیک معلوم میشه، بلکه تقسیم قدرت اساس بحث است و همه اگر می خواهند ببینند که چقدر به کی سهم می رسد. این روحی مردم از لحاظ پذیرش انتخابات دیگر بسیار ضعیف شده.
افغانستان یگانه کشور شاید باشد بعد از هند که ای بعد از یک جنگ داخلی دوامدار، بعد از یک دوره بسیار سخت سیاسی، یک پروسه دموکراتیک تجربه میکنه. به خاطر نجات امید اصل دموکراتیک در افغانستان به نظر شما باید چی شوه؟
خب یک گپ مهم است که تا هندوی امی خود تحاد مردم نسبت به وطن واجبی داشته باشه. ما میخوایم وطن آباد بکنیم، پس روی اصول و امی مقرراتی که در قانون ذکر شده مثلا پابند باشیم. حکومت خارجی باید به ما برسه یا پاکستان دیگه هم باید بکنیم که مداخله میکنن. تا جایی که نقش خود افغان ها به عنوان یک افغان یا احساس وطن دوستی وجود داره، اگر ما برای بتانیم ادا بکنیم، تحصیل که در مهنجن مختصی و ما تانستیم حرکت بکنیم. در هر کشور مداخله خارجی وجود داره، شاید در بسیاری از کشورها پرابلم های نظامی دارن، اما مردمش نسبت به یک درختی که در شهرشان کشت میشه یا بنامانده میشه احترام دارن و حفاظت میکنن. این بیشتر به خوی و خصلت و کرکتر خود مردم ما است که اگر میخواییم زنده بانیم، اگر میخواییم افغانستان مترقی داشته باشیم، باید این اصول مد نظر بگیریم. و اصلا دیگر به دوش دولت هم هست، همانهایی که خودشان افغان میگن و قدرت از دست دارن، باید تقسیم عادلانه قدرت و سلطه داشته باشند، تصادری شکن بکنند و برای مردم یک آینه پاک باشند که در آینده کسی که به قدرت میرسه از همون آینه حرکت بکنند. ما وقت داریم، ما میتونیم کمی روند تکمیل بکنیم، اصلاح بکنیم و شاید انتخابات با می جنجال هاش یک درس بسیار کلان بر مردم افغانستان و بر نقبه هاش ده که برای مردم بازی نشه، با قانون بازی نشه. ما امیدوار هستم اگر نتیجه برعکس داشته باشه و در انتخابات اگر امنیت برقرار باشه، بازم تاکید میکنم اگر امنیت برقرار باشه در ذکر بهتر باشه، به شرط این که ما یک عبرتی از این انتخابات داشته باشه.
رئیس جمهور کرزی چی کار کنه میتونه که به می پروسه ملی در افغانستان کمک کنه؟
بس واقع داره باشه و بخواهیم دیدگاه‌های واقعی جامعه را بران بکنیم. رئیس جمهور کرزی با قول معروف کارخانگی خود بسنجام نداده. از دست رئیس جمهور کرده خلاص، یعنی بیشتر روزهای آخرش است، بجای از اینکه دعا بکنه دیگه هیچ کار نداره. اگر رئیس جمهور کرزی بتونه قدرت به شکل مسلحت‌آمیز به یک آدم دیگر تسلیم بکنه، فکر میکنیم بزرگترین کار در تاریخ حیات سیاسی شست. تا زمانی که تفاهم با اردو کاندید صورت نگیره، احتمال نتایج اعلان کردن کار دشوار است. احتمال جنگ، کشمکش و مبارزات خیابانی 100% است. تا زمانی که هر دو طرف به نتیجه نرسند و سهم خود از این قدرت به دست نیارند، ناممکن است که نتایج انتخابات از طرف کمیسیون اعلان شود. و اگر اعلان می شود، هر نوع مسئولیت نظامی و امنیتی که از بابت برهم خوردن اوضاع به دست می آید
به دست کمیسیون انتخابات و رئیس جمهور کرده.
چنه زدن روی قدرت، بحث کردن روی از اینکه کی چقدر قدرت بگیره، خودش شکستاندن قانون نیست، به خاطر که قانون خوب وضاحت داره، کس که رای زیاد برده امو برنده است.
با تاسف با یک مثال میخوام دیگه خداوند بتم، از قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان دکان اتوری جو شده در افغانستان، یعنی هر کس با مال خود از یک جنس استخراج میکنه. یعنی ما بیشتر از قانون به عنوان یک سپر دموکراسی استفاده میکنیم، اما در بسیاری موارد نقشه و اکنون هم شما مطمئن باشین که اگر اینا به تفاهم برسن در نهایت اشتباهی خواهد بود که خب مسئله اولیای کشور جواب میکرد که ما یک تصمیم سیاسی بگیریم، اینجا قانون را با فراموش کردیم یا قانون نادیده گرفتیم، با این کلام همه ختم میشه.
نجیب محمود استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی پوانتون کابل بود که راجع به نزاع انتخابات ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از مقامات امنیتی افغان خواستند که در خصوص حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند موقفشان را واضح سازند. این درخواست از وزرای دفاع، داخله و معاون ریاست امنیت ملی افغانستان در جلسه استجوابیه ولسی جرگه مطرح شد. محمد عمر داوودزئی وزیر داخله گفت که در مورد حفر خندق در امتداد خط دیورند، حکومت موضع رسمیش را پس از برگشت هیئت افغانی از مناطق شرقی کشور روشن خواهد ساخت. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال نشر گزارش ها از افر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، اکنون برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان خواهان روشن شدن موقف رسمی حکومت در این خصوص شدند. این درخواست از وزرای دفاع، داخله و معاون ریاست امنیت ملی افغانستان در جلسه استجوابیه ولسی جرگه مطرح شد. کمال ناصر اصولی و عبدالرحیم ایوبی دو تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه.
بر سر مسئله خط دیورند، اگر حکومت افغانستان معامله کرده باشد و ارگان های امنیتی از آن خبر باشند، پس به نمایندگان مردم واضح بگویند، و اگر معامله نشده، پس چرا شما اجازه می دهید که پاکستان در آنجا خندق حفر کند؟
در امتداد خط دیورند پاکستان خندق حفر می کند. در این مورد به خانه ملت و مردم شما بگویید که پالیسی رئیس جمهور چی است؟
در این اواخر مقامات نظامی پاکستان گفتند که در امتداد خط دیورند به خاطر جلوگیری از عبور مخالفین مسلح و قاچاقبران مواد مخدر دست به حفر خندق زدند. نظامیان سرحدی پاکستان در شهر کویته آن کشور با نشر خبرنامه گفتند که در 580 کیلومتری خط دیورند کار حفر خندق را آغاز کردند. مسئله حفر خندق در ایالت بلوچستان سیاستمداران پشتون و در سرحد چمن عکس العمل تجار را برانگیخته است. این اقدام پاکستان عکس العمل جدی برخی سیاستمداران افغان و پاکستانی را نیز به همراه داشته است. در این حال حکومت افغانستان به خاطر روشن شدن مسئله حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، یک هیئت را جهت تحقیق به شرق کشور فرستاده است. محمد عمر داوودزئی وزیر داخله که جهت ارائه پاسخ در خصوص ناامنی ها در کشور به ولسی جرگه فراخوانده شده بود، در این رابطه گفت پس از برگشت هیئت افغانی از محل و شنیدن گزارش آنان، حکومت افغانستان در این خصوص موقف رسمیش را واضح خواهد ساخت.
هیئت رفت که بررسی کرده طرف مشرقی را، فردا معین ارشد ممیره به طرف قندار که ارزیابی کنه، علی که هیئت آمد پس وسط دولت تصمیم میگیرن، هر تصمیمی گرفتن سر ما قربانش، ما هم تصمیم عملی میکنیم.
مشران جرگه افغانستان همچنان روز سه‌شنبه مقامات امنیتی کشور را به خاطر ارائه پاسخ در مورد وضعیت امنیتی کشور به این جرگه فراخوانده بود. بسم الله محمدی وزیر دفاع در این نشست به سناتوران گفت پیش از این که به خاطر حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی اقدام نظامی صورت گیرد، باید این مسئله از طریق دیپلماتیک حل گردد. شمار از مردم عام و تحلیلگران افغان هم گفتند که حکومت افغانستان باید هرچی عاجل موقف خود را در قبال این اقدام پاکستان روشن سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. یکی از وکلای ولسی جرگه افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی افغان را قاتل خوانده، خواهان مجازات آنها شد. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن یک گزارش ورزشی را میشنویم. کاروان بزرگ ورزشی افغانستان قرار است فردا این کشور را به قصد کوریای جنوبی ترگوید. هدف از این مسافرت ده‌ها ورزشکار افغان شرکت در 17th دور مسابقات المپیک آسیا است. قرار است ورزشکاران 12 رشته ورزشی افغانستان در این مسابقات سهم بگیرند. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
نبود امکانات مالی سبب شده تا ورزشکاران افغان برای اشتراک در این مسابقات آمادگی خاص گرفتن نتوانند. این را داد محمد پاینده اختری، معاون کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت. از صحبت‌های آقای اختری برمی آید که به دلیل همین مشکل نسبت به نتایج بازی ورزشکاران افغان در مسابقات المپیک آسیا زیاد خوشبین نیستند.
بودجه کافی به اصطلاح نوخانه بودیم، بودجه کافی در اختیار المپیک نبود، به وجه هستند که المپیک امی تیم باید قرنطین میکرد، آمادگی خاص برش میگرد. نسبت به این مشکلات ما نتونستیم که یک آمادگی خاص بگیریم و این رشتهایی که به این مسابقات اشتراک میکنه اینا را رسما قرنطین کنیم. به مشکل شاید بعدش مثل دیگر کشور ها میکنه. ضعیفترین کشور در این مسابقه اشتراک کننده افغانستان خواهد بود، اما بازم نظر به همت غیرت ورزشکارای خودم امیدوار هستم که دست خالی بر نگردن.
اما آقای اختری نگفت که بودجه فعلی کمیته ملی المپیک افغانستان چه مقدار است و برای حل مشکلاتشان به چه مقدار پول نیاز دارند. او افزود که چندین بار با حکومت و اعضای پارلمان این مشکل را در میان گذاشتند، اما به گفته او به خواستهایشان توجه نشده است. بیش از 100 ورزشکار 12 رشته ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک آسیا اشتراک می کنند. ورزشکاران دو رشته فوتبال و کرکت قبلاً به کوریای جنوبی رسیدند. ورزشکاران در رشته دیگر قرار است به روز پنجشنبه راهی کوریای جنوبی شوند. معاون کمیته ملی المپیک در این مورد بیشتر گفت.
مجدنی است، تیکواندو است، اتلتیک است، جیدو است، هوشو است. به نمی ترتیب 12 رشته جمعاً شامل از این بازی است.
مسابقات المپیک آسیا به روز جمعه رسما آغاز می شود و در 4 اکتبر به پایان می رسد. با وجود مشکلات مالی در بخش ورزش افغانستان، ورزشکاران افغان در بازی های گذشته دستاوردهای خوبی داشتند. تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2013 جام قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را به کشور آورد. یکی از دستاوردهای بزرگ تیم ملی کرکت افغانستان راهیابی این تیم به مسابقات جام جهانی کرکت خوانده می شود. به باور آگاهان امور ورزش، در رشته تکواندو نیز ورزشکاران افغان خوب درخشیدند. روح الله نکپا اولین ورزشکار افغان بود که مدال برنز را از بازی‌های المپیک 2008 به دست آورد.
یکی از وکلای ولسی جرگه افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی افغان را قاتل خوانده، خواهان مجازات آنان شد. رمضان بشردوست روز چهارشنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت اگر نیروهای افغان افراد ملکی را کشته باشند باید که مسئولان درجه اولشان مجازات شوند. این حرفهای آقای بشردوست در جلسه‌ای که در آن مقامات امنیتی هم حضور داشتند با عکس‌العمل تند وزیر دفاع افغانستان روبرو شد. جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
جلسه استجوابیه روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان که در آن وزرای دفاع، داخله و معاون ریاست امنیت ملی فراخوانده شده بودند با مشاجره لفظی روبرو شد. رمضان بشردوست یکی از وکلای ولسی جرگه هنگام ارائه سوال از مقامات افغان در رابطه با چگونگی افزایش نامنی‌ها در کشور گفت اگر اردو و پلیس افغان افراد ملکی را در کشور کشته باشند باید که مسئول درجه اولشان که اشاره وی به وزرا بود مجازات شوند. وی در ادامه چنین گفت
اگر یکی از افغان بیگناه توسط اردو یا یا پلیس ما کشته شده باشه. اینها وزیرش که نفر اول است، مسئولیت اول دارد، به این معناست که تمام انسان‌های روی زمین را کشتند، چه طالب باشد چه خارجی باشه، برای من فرق نمی‌کند. هر انسان طبق دین ما که انسانی را که قتل نکرده و فساد نکرده بکشد، مثل این است که تمام انسان‌ها را کشته است. باید حکم سر اینها اول جاری شود. از اینجا باید در پیش پارلمان اینها، این بینوان قاتل تمام انسان‌های روی زمین، باید جزا ببرند.
با آقای بشر دوست اجازه داده نشد تا بیشتر از این درباره مقامات امنیتی افغان حرف بزند. این هم روشن نشد که تمرکز حرف‌های آقای بشر دوست به کدام یک از رویدادهایی بوده که در آن افراد ملکی از سوی نیروهای افغان هدف قرار گرفته باشند. با آنکه وزیر داخله و معاون ریاست امنیتی ملی در رابطه به سوالات آقای بشر دوست عکس العمل از خود نشان ندادند، اما حرف‌های این وکیل مردم خشم بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان را برانگیخت. آقای محمدی سوالات رمضان بشر دوست را غیر مسئولانه خوانده و وی را جاسوس بیگانه ها خواند. وی گفت که رمضان بشر دوست به دستور بیگانه ها اردوی افغانستان را تهدید کرده است.
تو توهین میکنی با اردوی افغانستان، تو جاسوس هستی، به دستور بیگانه دفع میزنی، تو جاسوس بیگانه هستی بشر دوست. بشی با اینوان نمانده مردم دفع مدرک کردی که من دفع برات بزنم، به دستور بیگانه تو اومده اردوی افغانستان را تهدید میکنی. ما دبرابر تجاوز استاد هستیم.
این بار اول نیست که در جلسات ولیسی جرگه افغانستان هنگام پاسخگویی مقامات همچون واقعات رخ می دهد. در گذشته نیز مشاجره های لفظی میان وکلا و وزرای کابینه حکومت صورت گرفته است.
همکارم جمشید حبیبزاده از جلسه طوفانی مانند ولیسی جرگه امروز گزارش می داد. ساعت 5:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر گفتند که پس از دریافت فیصله از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان خواهند کرد. وزیر داخلی افغانستان اعلان جنگ سوی طالبان پاکستان پنجابی در افغانستان را نگران کننده خوانده است. محمد عمر داودزی امروز گفت این افراد طالبان نه، بلکه ملیشه‌های پاکستانی در لباس طالبان می باشند. اردوی پاکستان می گوید در جریان عملیات هواییش بر تندروان در شمال غرب آن کشور 40 تندرو را کشته و مخفیگاه‌ها و ذخیره‌های اسلحه آنها را تخریب کرده است. 13 قضیه جدید پولیو یا فلج اطفال در پاکستان کشف و ثبت شده اند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک دیدار رسمی از هند وارد دیلی جدید شده است. هدف این دیدار بهبود تجارت و سرمایه گذاری ها و حل یک جنجال 10 ساله ارضی میان دو کشور است. و وزیر خارجه روسیه میگوید تحریمات جدید اروپا بر مسکو تلاش ها برای ختم جنگ اوکراین را خدشه‌دار خواهد ساخت.
تشکر از همکارم زرغونه منگل که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد.
آینه روز ورزش.
الیاس صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. قرار است امروز در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم طوفان هریرود و سیمرغ البرز با هم به میدان بروند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت این آخرین هفته سلسله مسابقات گروهی این لیگ است. با گفته آقای رؤوفی تیم‌های میمند اتلان، شاهین آسمایی و عقابان هندوکش قبلا به دوره نیمه نهایی راه یافتند و قرار است آخرین تیم دوره نیمه نهایی در پایان این هفته انتخاب گردد. با گفته وی در آخرین مسابقات هفته گذشته تیم عقابان هندوکش شاهین آسمایی را 2 در مقابل 1 شکست داد. فردا تیم عباسین سپای و موج‌های آمو در مقابل هم قرار می‌گیرند. ششمین دور مسابقات ساحلی هندبال افغانستان امروز به پایان رسید. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 150 بازیکن از سرتاسر افغانستان در 6 تیم از 6 ولایت و 6 تیم از مرکز شرکت کرده بودند. با گفته نیازی 12 بازیکن در پایان این مسابقات انتخاب گردید. آقای نیازی افزود قرار است تا دو ماه آینده 8 بازیکن، یک مربی، یک ترینر و 2 راپورتر راهی مسابقات آسیایی در تایلند شوند. نیازی گفت قبل از مسابقات تایلند 2 سفر تمرینی به کشورهای هند و ایران نیز در پیشرو است که در هر دوره 14 بازیکن به این کشورها سفر خواهد نمود. افغانستان در مسابقات سال گذشته که در سریلانکا برگزار شد یک مدال را از آن خود کرد. مسابقات درجه بندی فدراسیون ملی سنوکر برای انتخاب 16 بهترین بازیکن بعد از 5 روز بازی به پایان رسید. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 32 بازیکن از مرکز اشتراک نمودند. با گفته عزیزی سلسله مسابقات انتخاب 16 بهترین بازیکن برای تیم ملی در ماه میزان را اندازی می شود که در این مسابقات بازیکنان از تمام ولایات اشتراک خواهند داشت. آقای عزیزی گفت افغانستان در مسابقات جهانی نیز 2 مدال برنز را به دست آورده است و قرار است 2 بازیکن در آینده نزدیک در مسابقات آسیایی در قطر اشتراک کنند. با تشکر، این بود خبرهای سپورتی امروز.
ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که یک ائتلاف بین المللی بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه شکل گرفته است، یک جنرال عالی رتبه آمریکا میگوید در صورتی که پالیسی جاری رئیس جمهور اوباما کامیاب نشود، احتمال دارد نظامیان آمریکایی برای مبارزه با داعش و شرق میانه اعزام شوند. همکارم آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال مارتین دمسی، لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا، روز سه‌شنبه گفت در صورتی که پالیسی جاری رئیس جمهور اوباما موفق نشود، احتمال دارد نیروهای زمینی آمریکایی برای مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به شرق میانه اعزام شوند. جنرال مارتین دمسی به کمیته خدمات مسلح مجلس سنای آمریکا گفته است باید واضح بود اگر به نقطه برسیم و متیقن شویم که مشاوران نظامی ما باید نیروهای عراقی را در حملاتشان بر ضد اهداف مشخص شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش امرایی کنند، من این مسئله را به رئیس جمهور تجویز خواهم کرد. اما فوراً یک سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور نیروهای زمینی آمریکایی را به جنگ نخواهد فرستاد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد اما جنرال مارتین دمسی میگوید رئیس جمهور اوباما به وی گفته است در صورتی که وضعیت نظامی تغییر کند برای هر موضوع مشخص باید به طور جداگانه به وی مراجعه کند. در حالی که بحث‌ها در قصر سفید در مورد اجازه دادن به پنتاگون در زمینه تطبیق پالیسی که آن را رئیس جمهور اوباما در هفته گذشته اعلان کرد جریان دارد، اظهارات جنرال مارتین دمسی در برابر کمیته خدمات مجلس سنا بر وضعیت دشوار تاکید می‌کند که برخی قانونگذاران آمریکایی با آن مواجه‌اند. روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا با 2 حمله هوایی در مناطق شمال غربی اربیل و 3 حمله در جنوب غرب بغداد کمپاین توسعه یافته نظامیش را در عراق ادامه داد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، دموکرات‌ها در واشنگتن در مورد هراس‌های سخن می‌گویند که احتمال دارد ایالات متحده به یک جنگ دیگر کشانیده شود. سناتور دموکرات پیت وسکلاوسکی می‌گوید ما باید از خود بپرسیم که آیا می‌توانیم این شورشیان را از بین ببریم بدون اینکه از پشتوانه آنها اطلاع داشته باشیم. ما باید مطمئن شویم که یک تهدید جدید تندروان را در منطقه و جهان مسلح نمی‌سازیم. جمهوری خواهان می گویند آنها نگران شدند از اینکه باراک اوباما به طور خیلی سریع به تهدید جاری تروریستان عکس العمل نشان داد که بخش زیاد عراق و سوریه را اشغال کرده ژورنالیستان آمریکایی را سر بریدند. سناتور دموکرات جک کینگستون گفته است در صورتی که جنگیدن مهم باشد به طور کافی برنده شدن هم مهم است. جنرال مارتین دمسی، لوید رسیز نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا می گوید برای ایجاد یک برنامه ترنینگ برای نیروهای میانه‌رو سوریایی که از مناطقشان توسط شورشیان گروه دولت اسلامی رانده شدند 3 تا 5 ماه لازم است. تخمین می شود که 2/3 حصه 30,000 شورشی گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه قرار دارند.
همکارم آرش همایون از انکشافات افزای شرق میانه گزارش می داد. ایالات متحده آمریکا هفته آینده اجلاس بزرگی را درباره مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد سازماندهی و برگزار می‌کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره آماده نشر داشتیم، اما به علت ضیقی وقت نمی‌توانیم که برایتان پخش کنیم. به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن. نخست پروگرام حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن به روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر میرسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق زندانیان بحث میکنیم. امیدوار هستم این برنامه را تا اخیر دنبال کنید و از مزایای آن مستفید شوید. برنامه را آغاز میکنیم. سیرت صاحب، برنامه خوش آمدین. هرچند که در برنامه در مورد حقوق زندانیان صحبت میکنیم، اما در نخست اندک معلومات را درباره زندانیان و زندان از شما میشنویم.
نخست سلام احترامات خدا به شما، به اداره شما و به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. طبق ماده 104 قانون اساسی که کش توسط پلیس، اقامه دعوا توسط سارندوال، دوسیه بعد از ترتیب اتهامنامه محول محکمه میگرده و محکمه به حسب تقاضای جرم جزا برش تعیین میکنه و دوسیه یا طرف سارندوال و یا طرف خود متهم قناعت به مو صدور فیصله محاکم محترم قناعت دارن، ایره میگن فیصله قطعی نهایی. وقتی که دوسیه قطعی نهایی شد، حسب ماده 129 قانون اساسی ای واجب و تعمیل است، یعنی سر ارگانهای زیره لازم است که حکم بالای شخص در یک جای مناسب تطبیق بکنه و عملی بکنه و این شخص را روان بکنه. پس در این حالت ما میتونیم این شخص مظنون یا متهم وقتی حکم سرش قطعی شد ای را محبوس نامیم و ای در کجا نگهداری شد؟ در محبس. محبس جایی است که از طرف دولت به خاطر برات و به خاطر دست به اعمال خودسرانه نزنه، یک نوع جلوگیری از نظم و دیسیپلین جامعه شده باشه، این محبس ایجاد میشه از طرف دولت و ای در اونجا به حکم محاکم نگهداری میشه. پس این محبوس ما او را میگیم که هر حکم قطعی که از طرف زی محاکم زیره بالای زی صدور یافته باشه، قطعی نهایی شده باشه، او را محبوس و در جایی که محکوم به های خود سپاری میکنه او را محبس ما مینامیم.
سیرت صاحب، چرا در قوانین جزایی زندانی شدن پیش بینی شده؟ و یا هدف از زندانی بودن و محبوس شدن چی است؟
هدف از محبوسیت اصلاح و آماده ساختن محبوسین است که با رعایت احترام و قوانین و معیارهای زندگی و اجتماعی البته اونجا احیای مجدد بر ازو داده میشه. اونجا افکار و ذهنیتی که قبل از محبوسیت داشت، موظفین محبس کوشش بکنه و این وظیف و صلاحیتشان است که در ذهنیت، در کردار، در رفتار از او کشا باشد تا او یک فرد سالم و صالح به جامعه تقدیم شود. هدف از ای است.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. برای اینکه از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، میشه که سوالاتتان را با ما از طریق تماس با شماره 0796-061-061 در جریان بگذارید. حال به ادامه برنامه برمیگردیم. مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. سیرت صاحب، بر علاوه سلب آزادی زندانیان، کدام محدودیت های دیگر بر آنها وضع می شود؟
نه خیر، محبوسینی که به اساس حکم قطعی محاکم محکوم شده باشند به محبس برده میشن، روی اسناد به محبس تحویل داده میشه. نه هر شخصی که بدون اسناد به محبس برده شد بگه که محبوس است. نه خیر، مسئولین محابس به این متوجه باشند که یک شخص را بعد از حکم محاکم به محاکم قطعی محکوم شده باشه، با اسنادش او را میپذیرن. در اونجا بجز از محدودیت آزادیش دیگه هیچ نوع محدودیت نداره، مشروط به ای که محبوس در نظم و در بی‌نظمی و دیسیپلین و اوامر محبس را که نمیپذیره، در او صورت مسئولین محبس میتونه در مورد این شخص در محدودیت آزادی ازی از یک اتاق به دیگه اتاق یا عدم اجازه به بیرون رفتن یا عدم اجازه ملاقات با فامیل و همچنان امثال ازی میتونه گزارش را صرف به مقام محترم وزارت عدلیه ارائه نما و مقام وزارت عدلیه قسمن برای موقت محدودیت را وضع کرده میتونه و ای امر را در فایل مربوطی ازی بندی جا بجا شده میتونه. یعنی هر موظفین محبس نمیتونه که محدودیت های محبوسین را محدود بسازه، بلکه محدودیت حقوق محبوسینی که در داخل محبس است مشروط به ذکر دلائل از طرف موظفین محبس و به موافقه مقام محترم وزارت عدلیه محدودیت برای موقتا ای وضع شده می. در غیر از او هیچ نوع حقوق بشری از او که در داخل محبس برای از او قانون وضع کرده او را کسی محدود کرده نمیتونه.
در این اواخر قانون جدید اجراءات جزایی هم توشیح شده. در این قانون ماده جدید بدیل حبس هم آمده. سیرت صاحب، بر ما بگوین که در این ماده چی تصریح شده است؟
در فصل ششم ماده 325 که ماده به نفع وعده محبوسینی است که واقعا جای خوشی است و کسایی که قانون وضع کرده خدا برشان اجر نصیب بکنه، اشخاصی که در موارد جنحه یا با جرم جنحه گرفتار میشه که حبس متوسط از یک سال تا پنج سال است، ولی وعده محبوسینی که از یک سال الا سه سال محکوم شده باشند و میتونه با تقدیم عریضه به مقام محترم وزارت عدلیه عریضه تقدیم میکنه و با موافقه وزارت محترم عدلیه میتونه شخص در بدل حبس خود بیرون از محبس حبس خود سپری بکنه و اشتغال به کار و شغل میپردازه. البته در اینجا تخصیص داده شده، او کسایی میتونه که از این بدل حبس استفاده بکنه که متعلم باشه، محصل باشه، معلم باشه، استاد یکی از پنتونها باشه، یا شخصی که علاوه از اولادهای خود متکفل یکی از اطفالی که به اساس محاکم بر ازو داده شده متکفل ازو باشه، و یا شیخ فانی در محبس حبس باشه، و یا خانمی که در بیرون از منزل شغل نداشته باشه. این پنج کاتگوری میتونه که تقدیم عرایضشان به مقام محترم وزارت عدلیه در بدل حبس به انجام خدمات اجتماعی یکی در مؤسسات خدمات اجتماعی معرفی میشن، در اونجا کار میکنن، در بدل معاش خود 30% ماشه میگیره، 70% به دولت ارائه میکنه. این ماده بر روی اشخاصی که به جنحه گرفتار میشن مفید است. از یک سو کار به خدمات اجتماعی، از سوی دیگر عاشه باطه فامیلشون، و از سوی دیگر همچنان تراکم و ازدهام اقسم تعداد مردم ها سر محابس هم کم میشه. بنان این به نفع دولت هم است، به نفع اشخاص هم است.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. موضوع مورد بحث برنامه ما حقوق زندانیان بود که با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد صحبت کردیم. به این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، و شما اگر سوالی در رابطه با حقوق اساسی و بشری تان دارید، به شماره 0796 96 061 061 تماس گرفته و پیامتان را ثبت کنید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری شما را به خداوند بی همتا می سپارم.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از چینکای کروخیل، نماینده مردم در ولسی جرگه. او در کابل به دنیا آمده، درسای مکتب را در لیسه رابعه بلخی به پایان برده و دو لیسانس دارد، یکی از انستیتیوت طبی کابل و دیگرش از نهاد تحصیلی کاتب در بخش علوم سیاسی. خانم کروخیل میگوید که باورمندی به تغییر و داشتن هدف مشخص و همچنین تعهد و مبارزه میتوانند راه موفقیت را باز کنند. چینکای کروخیل خود را چگونه یک رهبر میبیند؟ اینجا از خودش میشنویم.
خودم اول نمیدونم که رهبر مرسی کنگم میتونم، یعنی اما بصفت عضو یک تیمه به شکل رهبری توامندی و یا حسلمندی و یا امیسی داده دارم که میتونم با یک جمع کار کنم و بسلا اونا رو با یک سمت و سوی معقول که فکر میکنم اکثرت به قانع باشن بکشانم و معتقد بایستم که امیشه یک کسی که میخوای که درست یا در گروپ یا در رهبری باشن باید باورمند با یک کار دست جمعی باشن و نه اینکه همیشه نظر خود بالا دیگر را بقبولانه، بلکه نظرات معقول دیگر را هم بگیره و یک سمت برای امو نظرات خود بده.
چگونه تانستین به این موفقیت دست یابین؟ چی کس نقش داشته در این موفقیت تان خانم کروخیل؟
ما فکر میکرم که همیشه امو خود باورمند بودن هر شخص و معتقد بودن و متحد بودن کلانترین اما رهبر یا همکار بر یک شخص است که میتونه که اونا را بر یک جای برسانن و متعودی که دارن و یک دیدگاهی که شما با او باورمند هستین که باید با اونجا باید برسانن و یا برسن میتونه که انسان را کمک بکنن.
دیدگاه شما مشخصا برای زن و یا زنان افغانستان چی بوده خانم کروخیل؟
دیدگاهی که ما برای زن افغانستان همیشه دارم که ما باید در یک جامعه زندگی کنیم که به صفت یک انسان از حقوق مشروع خود برخوردار باشیم و بتانیم که متکی به خود باشیم و استقلالیت از جد داشته باشیم و توانمندی از جد داشته باشیم که آن چیز که معقول است بتانیم بر خود تصمیم شد بگیریم و همچنان به صفت یک انسان، یک طبیع، یک مملکت، یک شهروند یک مملکت رول مثبت خود را در پیشرفت و در ترقی مملکت و همچنان در زندگی شخصی خود بازی کرده بتانیم، نه اینکه دیگر را بر ما تصمیم بگیرد و یا زندگی پر از خوشیدت داشته باشیم. این دیدگاه ما برای یک زن افغان بوده که یک زن مقتدر و با اراده و بتونه تصمیم قاطع بگیره و یک رول مثبت بتونه در اجتماع بازی بکنه.
چقدر به نظر شما این دیدگاهتان در افغانستان مخصوصا در فصل نوینه که از سال 2001 به بعد آغاز شد در افغانستان عملی شده این دیدگاه به نظرتان؟
ما بسیار خوشبین هستم و باورم به این هستم که زن افغان خیلی تغییر مثبتی خوب کرده. زن افغان من فکر میکنم، من نمیتونم که بگم که 100% تمام زنان افغان با آن زنهایی که فرصت مهیا شدن استفاده بسیار معقول و درست کردن، امروز زن افغان در رهبری قرار دارند، رهبرای بسطوی مختلف قرار دارند، زنان خیلی قوی هستند و زنان خیلی متحد هستند و ما باور به این دارم که فردای زن افغان یک فردای مختلف و خوبتر خواهد باشند. یعنی قدمای آغازین را برداشتند و با یک سمت سوی درست روان هستند. دیگه ما باور ندارم که زن افغان پس بر بگرده با اون زندگی تاریکی که متاسفانه که ما شاهد دیروزش بودیم.
از زندگی تاریک گفتین خانم کروخیل، شما که در افغانستان زندگی کرده این از سالهای دشوار اگر به ما قصه بکنین که به عنوان یک زن در افغانستان مجبور بودین برای رسیدن به موفقیت از چه صدها و موانع عبور میکردین؟
ما فکر میکنم که هم دیروز و هم امروز در سطوح مختلف ما چالش‌های مختلف در زندگی خود داریم. ما زندگی خود میخوام بگم برای اینکه ما هم یک زنی بودیم که در قریه تولد شدیم و تا 6 سال عمر خود ما بشه کاملا در یک قریه در یک روستا زندگی میکردم و زندگی فامیلی ما میرقم بود که زیادتر برای ما دور از شهر مثلا زندگی میکردیم و زندگی در قریه و خصوصا از اون تو یک زندگی که در یک محیط خیلی سنتی که اصلا زن را انسان فکر نمیکنه، ما هم تقریبا در اونجا کلان شدیم. اما ما خوشبختی بود که ما فکر میکنم که پیغام ما برای میزان افغانمی است که اگر میخوان که زندگی اگر خودشان پر از چالش های بودن میخوان که اگر تغییر بکنن، اگر امروز زندگی ما تغییر کرده برای آموزش درس تعلیم برای یک زن افغان است، برای یک دختر افغان است. با مادرای افغان بدیر بفهمم که ما هم مثلا به این موقف که ما الحمدلله رسیدیم با آسانی به دست نامدن. ما روزهای را به یاد دارم که حتی وقتی که با ما به مکتب رفتیم، چون پدر ما بس در رأس قوم قرار داشت و احترام میشد، و متاسفانه دو وقت ارزشایی بود که باید اولاد و یا دختر یا طفل دختر باید به مکتب نروند. حتی ما همین مشکل داشتم که بابا وقتی که صف 4 و 5 رفتیم ما علنی نمیتونستیم که حتی از دروازه خانه بیرون شویم و به مکتب برویم، برای اینکه بس لا اما رضایت مردمی که ما با اون چیزایی که اونها باور داشتن باید حاصل شود و فکر نکنند که ما تغییر کردیم و یا آن چیزی که ما مخالفش بودن ما هم کار زندگی خود پیش ببریم. یعنی حتی مکتب رفتن وقتی که من رفتم به اون محیط شرم و یک عیب کلانه بودک. و دومی که بعض دختر در یک اجتماع افغانی کلان شدن پر از درد است و تکلیف است، حتی با پیدایش یک دختر کسی خوش نمیشود. و ما با یاد داریم که طفل اول پدر پسر بود و ما چهار خواهر بودیم که هر بار دیگرها پدر من تشویق میکردن که باید ازدواج دوم بکنن برای زیده چهار دختر هستک، و ما خوشبختانه یک پدر داشتم که دیدگاه مختلف داشتک. باز ما با دو پسر دیگر سر به دو پسر دیگر هم شدن. ببینید که حتی با پیدا شدن یک دختر خانواده ما الحمدلله مشکل نداشت، اما دیگران تشویق میکردن که پیدایش دختر معنی ندارن و این نمیتونه که نماینده فامیل باشن. ببینید وقتی که ما را قبول نمیکردن اجتماع ما یا محیط ما که ما باید نمایندگی کنیم از فامیل خود، یک زمانی میرسه که ما کاندید میشیم برای به اولسی جرگه، و بسیاری ها میگفتن که آیا این دختر یا این خانم میتونن که نمایندگی از این خانواده را بکنن. از ما را به ایسی اولاد از این خانواده نمیپذیرفتن تا به من رای بدهن. تا وقتی که من چقدر مشکل داشتم برای گرفتن اعتماد مردم و این اعتماد گرفتن و یا یک دوره وکالت کردم و دوره دوم رفتن که باز خود مردم تشویق کرد و ما را به یک شما باید دوره دوم خود را کاندی کنیم، قربانی های زیاد کار دارن. ما از آنها باید کوشش بکنیم که دو چند دیگران باید کار کنیم، صادق تر باشیم، از خود گذری کنیم، کارهای نکنیم که اونا ما را با دیده شک و یا خدا نخواسته فکر میکنیم ما خلاف آن چیزی که اونا باورمند است با قدم برداشتیم. ما از خود قربانی باید نشان بدیم تا اعتماد از را بگیریم و دیدگاه جامعه سنتی را تغییر بدیم مقابل یک زن و اونا را تا قبول کنه باعث رهبر یا باعث نماینده و باعث پوست هایی که اونا میتونن که برای اجتماع خود تصمیم بگیره. و ما بسیار خوشبخت هستم که حتی قماندانای بزرگ جهادی که اونا صاحب ثروت انگفتی هم شده بودن و پولهای خوبتر مصرف کردن، اما در اخیر روز ما تانستم که اعتماد محیط خود را به دست بیارم و مرای بیشتر بگیرم و ما به پارلمان بار دوم هم را پیدا کنم.
از این موفقیتتون به ما گفتین خانم کروخیل. در مورد جایزه‌ای که به تازگی در ایالات متحده آمریکا گرفتین به ما بگوین که چگونه به دست آوردین؟
امسال دوبار جایزه گرفتم که یکی از طرف سازمان به نام وومن فار افغان وومن بود که به نام جایزه ملالای کاکل که یکی از زنان قوی پلیس در قندهار بود که از طرف طالبان کشته می شوند، و یه جایزه به خاطر خدمات یا کسانی که مبارزه میکنن برای حقوق بشر باز در بین چندین خانم ها برما دادن. و جایزه دوم هم از طرف افغان امریکن وومن اسوسیشن بود برای زنانی که متحد بودن و دستاوردهای در قسمت حقوق بشر و خصوصا حقوق زن کار کردن و موفق بودن. برای دو خانم داده شد که یکیش ما بودم.
در 13 سال گذشته همونطور که شما میدانین زنان هم در بخشای گوناگون دستاوردهای را نصیب شدن به دست آوردن، اما شماره از زنان نگران از دست رفتن و از دست دادن حقوق و دستاوردهایی هستند که در 13 سال گذشته نصیبشان شده. شما چگونه منگنید؟
اولم گفتم که من بسیار خوشبین هستم و باور ندارم که ما او را از دست میتیم، بلکه ما شاید در زندگی خود بسیار چالش هایی داشته باشیم، اما این چالش ها با حوصله‌مندی باید شرکت قبول کرد، مبارزه کرد.
چه چیز بر شما این امید را میبخشه خانم کروخیل که خوشبین باشین برای آینده و آینده زنان در افغانستان؟
من استعدادی که در بین زنان میبینم، نسل جوان و یا قشر جوان ما دور آورده برای تعلیم، و امروز جوانای ما سر لیسانس قناعت نداره میره طرف ماستری و دکترا. ما امروز تعداد زیاد خانم ها و دکترا گرفتن و میره درس میخوانن. امروز برش اولویتشان تعلیمشان است. امروز آنها با سیاست علاقه مند شدن. امروز آنها در رأس ادارات دولتی و غیر دولتی قرار دارن. ما اینمی همش بر ما یک امیدواری است و خصوصا قشر نو ما بسیار توامن بسیار آگاه تر در یک محیطی که بسا یک در یک فضای زندگی که بس کمپیوتر است، اینترنت است، به جهان وصل شدن، دیگر زن افغان کسی خفه کرده نمیتونن. اما مطمئن هستم که امو شکل که یک مرد افغان فعلا به دچار مشکلات مختلف است، زن افغان همچنان جزء از اجتماع است. اما ما مطمئن هستم که زن افغان آینده درخشان خواهد داشت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com